مسیر، نگاه خدا و عنایت مولا علی علیه السلام حافظ و پشتیبانتون باشه. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را.
برنامه منشور امیر رو شنیدید. نکاتی درباره خطبه 181 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه چراغ مطالعه تقدیمتون میشه و در این برنامه با یک کتاب خوب آشنا خواهیم شد و بعد از اون هم برنامه زمزم احکام رو میتونید بشنوید.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر هنرمند بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم.
بفرمایید آقای سادتی، دهنتون شیرین کنید.
ممنونم استاد.
باقلوای یزی و خوشخوراک بفرمایید، تعارف نکنید.
چشم. به به، چه طعمی.
نوش جونتون.
یاد دوره دانشجویی افتادم استاد. یادش بخیر، باقلوای یزدی و کلاس استاد عزت بنا چه طعم شیرینی داشت.
من که کاره ای نبودم جانم، لطف و صفای شما بچه ها بود که کلاسو شیرین میکرد.
شکست نفسی نفرمایین استاد، مهمتر از همه رفتار و متانت شما بود که بچه ها رو عاشقتون میکرد. من خبر دارم با اینکه شما بازنشست شدین و بچه ها فارغ التحصیل، خیلی ها هنوز با اتون ارتباط دارن و میان از محضرتون استفاده میکنن.
لطف دارم بچه ها.
نمونش خودم که گاهی توفیق پیدا میکنم خدمت شما برسم.
هم شما هم بقیه بچه ها لطف دارین که تشریف میارین. واقعا از دیدنتون خوشحال میشم و از این که میبینم دارین تو گوشه و کنار این کشور به مردم خدمت میکنین، خدا رو شکر میکنم.
محبت دارین استاد.
خب آقای سادتی، چه خبر از درس و مدرسه؟
خوبه استاد، خدا رو شکر.
معلمی شغل انبیاس آقای ساداتی، قدرشو بدون. خدا بهت توفیق داده که شغل در عرصه تعلیم و تربیته. البته باید یادت باشه که وظیفه سنگینی داری. مربی شدن کار راحتی نیست، قبل از هر چیز به خودسازی نیاز داره.
نفستون گرمه استاد، راهنماییم کنی.
راهنما باید خود ساخته باشه آقای ساداتی. کسی مثل مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی، یادش به خیر، اون وقتایی که در قید حیات بودن یه وقتایی توفیق میشد میرفتم جلسات اخلاق ایشون.
بله.
جلسات پرباری داشتن. الحمدلله خیلی از این جلسات تبدیل به کتاب شده که به راحتی در دسترس میشه خوند و استفاده کرد.
بله استاد، چند تا از آثار ایشون خوندم و استفاده کردم.
مجموعه ادب الهی ایشون رو دیدین یا نه؟
یکی دو جلدش رو دیدم استاد، ولی هنوز توفیق خوندن پیدا نکردم.
مجموعه ادب الهی مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی چند جلد آقای سادتی. که موضوع جلد یا کتاب پنجمش تربیت مربی.
بله.
مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی تو این کتاب درباره چهار موضوع صحبت کردن: ویژگی های مربی، اولویت های تربیت، ملاک های تربیت و الگوهای تربیت.
اینا چهار موضوع مهم در عرصه تعلیم و تربیت استاد.
بله دقیقا. مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی تو 16 گفتار این کتاب پیش نیازهای تصدی امر تعلیم و تربیت رو شرح دادن. خلاصه ی حرفای ایشون اینه که مربی لازم اول خودشو تربیت کنه وگرنه تلاشش برای تربیت دیگران نه فقط نتیجه نداره، بلکه گاهی ضرر هم داره.
چطور یه مربی باید خودشو تربیت کنه استاد؟
مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی معتقدن انسان ابعاد وجودی مختلفی داره که تربیت نفس، قلب و عقل جزء اونه.
بله.
به همین جهت تو این کتاب شیوه تربیت نفس رو آموزش میدن و میگن که چطور میشه قوای سگانه نفس، یعنی وهم، شهوت و غضب رو تربیت کرد. ایشون میگن درسته که مهار این قوای سرکش سخته و ظرافت ها و پیچیدگی های زیادی داره، اما شدنیه. در این حال خیلی سخته، برای همین بهش میگن جهاد اکبر، اما اگه شروع بشه آسون و شیرینه و نقطه شروعش هم ضبط خیاله.
استاد ضبط خیال یعنی مهار قوه وهم، درسته؟
بله دقیقاً. یه مربی لازم توجه داشته باشه که یکی از قوای نفس انسان قوه وهمه که شیطان با اون انسانها رو به تباهی میکشونه.
بله.
بنابراین لازم قبل از هر کار این قوه رو از دست شیطان نجات بده. مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی معتقدن تفکر و عزم دو منزلیه که سالک برای ضبط خیال باید پشت سر بذاره.
ببخشید استاد.
جانم.
اگه بخوایم ادب و تربیت الهی رو خلاصه کنیم چی میتونیم بگیم؟
میتونیم بگیم مرزشناسی و مرزداری.
میشه کمی واضح تر بفرمایین؟
بذارین با استفاده از این کتاب بگم.
بفرمایین استاد.
مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی معتقدن اگه انسان تلاش کنه حدود و احکام الهی رو بشناسه و در عمل هم رعایت کنه،
بله،
نزدیکترین بنده به خدا میشه. بعدم از تربیت قلب میگن و معتقدن تربیت قلب یعنی تخلیه دل از محبت غیر خدا که کلیدش خشیت و نمازه.
بله.
گفتارهای آخر این کتابم درباره نقش مؤثر الگوهای دینی و تربیت‌های غیر مستقیم بر تأدب به آداب الله و رسیدن به رستگاری دائمه که نکته‌های خوب و آموزنده‌ای داره.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رو. واقعا آثار ارزنده‌ای از خودشون به جا گذاشتن.
اینا همش باقیات و صالحات آقای سادتی. این ویژگی های انسان های بزرگ و مربیان خود ساخته است. تا وقتی هستن دیگران را از نعمت وجودشون بهرمند می کنن. وقتی هم از دنیا می رن برکاتشون مثل جویبار زلالی جاریه.
بله.
آش سعیدن و مات حمیدا.
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه تربیت مربی، کتاب پنجم از مجموعه ادب الهی، تألیف مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی معرفی شد. این کتاب و مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی در 197 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند. یک پنجره باز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: من مقداری پول دارم و اون رو دادم به یکی از دفاتر معاملات بورسی و تو قرارداد هم نوشته که برای هر 1,000,000 50,000 تومان به صورت ماهانه به من میده. آیا این کار از نظر شرعی ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام بر مسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
آنچه که ایشون فرمودن، اگر قرارداد همین باشه این صورت شرعی نداره، این صحیح نیست. شکل شرعی قرارداد میتونه اینجور باشه که مثلا شما پول رو به ایشون بسپارید امانت و ایشون وکیل شما بشه، برن در بازار بورس برای شما خرید و فروش کنن و قرار بگذارید که اجرت وکالت ایشون مثلا 20 یا 30% از سودهای حاصله باشه و بقیه سودها مال شما. ایشون هم بیاد بگه که من علل حساب به ازای هر 1,050,000 تومان در ماه به شما میدم و سر موعد مقرر مثلا 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، 6 ماه یه بار حساب کتاب میکنم، ببینم کل سود چقدر بوده، 30% یا 20% من چقدر میشه، مابقیش که باید به شما بدم چقدر شده و چقدر به شما پرداخت کردم، آیا آن چرا که باید به شما بدم تا به حال به شما پرداخت کردم یا کمتر یا بیشتر، و با شما تصویه حساب کنن. اگر اینجور باشه اشکال نداره، اما اگر نه، شما پول به ایشون بسپارید، هیچ کاری هم به حساب کتابش نداشته باشید، اصلا معلوم نباشه ایشون سود به دست میاره نمیاره، کمه زیاده، و بگید ماهی 50,000 تومان به من بده، خب این معامله صحیحی نمیتونه باشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شرعی خودش نوشته: من دوست دارم همیشه برای ناخونهام از لاک استفاده کنم. وقتی که میخوام نماز بخونم، آیا مجازم در این صورت وضوع جبیره بگیرم و کار من با این توضیحات از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اینکه شما روی ناخوناتون لاک بزنید یا هر مانع دیگه‌ای در عضو وضو پیدا بشه، صرف اینکه شما علاقه دارین که این لاک همچنان باقی بمونه، عذر موجهی نیست و لازمه که حتما برای وضو و غسل این لاک را پاک کنین، از بین ببرین. در عضو وضو و غسل هیچ مانعی وجود نداشته باشه. در غیر این صورت وضوی شما باطل و نمازهای شما باطله و لازمه که با وضوی صحیح و غسل صحیح نمازها رو اعاده کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته: از پدر بزرگ مادری تعدادی ملک از جمله چندین باغ به عنوان ترکه مانده که در اختیار برخی از وراث ذکور است و تقسیم ارث صورت نگرفته. هر ساله از ثمره این باغ به عنوان مثال 2 جعبه سیب برای مادرم، نه به عنوان سهم الارث بلکه به عنوان هدیه می آورن. سوال ما این است که مصرف این میوه ها به این صورتی که توضیح داده شد از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال توضیح دادن:
اگر پدر بزرگ مادری شما وراثی دارن که باید این املاک به اونها برسه، این جعبه سیبی که برای مادرتون میارن اگر از اون وراث اجازه گرفته باشن اشکالی نداره و شما هم میتونید اونها رو استفاده کنید.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند در سوالشون نوشتن: بعد از نماز مشاهده میشه که بیشتر افراد سر خود را به سمت چپ و راست میچرخانن و دستها را هم به بالا میبرن و بر روی پا میزنن. لطفاً راهنمایی کنید که آیا این کار درسته و دلیل شرعی برای آن ذکر شده یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اون چیزی که بعد از نماز مستحبه گفتن ذکره. خب اگر شخص الله اکبر میگه مستحبه در الله اکبر دستاشو تا گوشها بالا ببره، اما سر رو به طرف چپ و راست بخواد بگردونه، این مستحبه شرعی نیست. البته اگر کاری بکنه که نماز باطل میشه، یعنی بعد از نماز چنین کاری رو انجام بده، یعنی سرش رو به طرف چپ و راست بگردونه و بعد از اون شک بکنه که نمازش رو درست انجام داده یا نه، تشهدش رو خونده یا نخونده، سلامش رو درست به جا آورده یا درست به جا نیاورده، چون شک بعد از نماز هست، احتمالم که میده که به شرایط توجه کرده باشه، به شکش اعتنا نمی کنه در این صورت که سر از قبله برگردونده، ولی این کار به عنوان مستحب شرعی نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: حجاب مرد به هنگام اقامه نماز چگونه باید باشد؟ پاسخ سوال را از زبان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشنوید.
مردان باید بالاخره عورت رو بپوشانند، ولی ما میگیم به همین مقدار قناعت نمیشه کرد. مثلا یه وقتی در حمام قدیم بودن، با لنگ بودن، ناچار بودن نماز صبح رو با لنگ بخوانند، اما در منزل امثال اینها یه لباس زیر حداقل باید بپوشانند.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سؤال شرعیشون نوشتن: من هر روز قبل یا بعد از نماز مغرب و عشا حدود 30 آیه از آیات قرآن کریم را با معنای آن تلاوت میکنم. تا کنون هیچ سجده واجبی برای سوره مورد نظر انجام ندادم و نمیدانستم که کدام سوره سجده واجب دارد. حالا تکلیف من در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
اگر چنان که یقین دارید که به آیات سجده برخور کردید، خب وظیفه دارید که سجده ها را انجام بدید و الان قضا کنید. انهای الان میزانش رو شما الان نمیدانید، همون اکتفا به عقل کنید، یعنی نمیدانید 5 تا آیه سجده خوندید یا 10 تا، همون 5 تا رو قضا کنید کفایت میکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551، 329 10 552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: رقصیدن در مجلس زنانه طبق فتوای معظم الله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سؤال:
چنانچه این مجلس زنانه تبدیل به مجلس رقص بشه، یعنی دارن عده‌ای میرقصن، عده‌ای هم مثلا تماشای رقص میکنن مثل مجالس رقص دیگه، این میشه رقص حرام. یا اگر نه، این مجلس تبدیل به مجلس رقص نشده، یه رقص کوتاهی و تمام شده، اما همراه با آهنگ حرامه، یا همراه با مفسده دیگریه، یا نه نامحرمی از جای دیگری اونها رو میبینه، همه این موارد میشه از موارد رقص حرام. اما اگر اینها نباشه، یعنی هم مجلس تبدیل به مجلس رقص حرام نمیشه، رقص طولانی نیست، یه رقص کوتاهیه، آهنگ حرام هم همراهش نیست، پس اگر آهنگی بود حرامه، اگر هیچ آهنگی هم نبود، نامحرمی هم اونها رو نمیدید، مفسده دیگه هم هیچ مفسده در کار نبود، یه رقص کوتاه چند دقیقه بدون آهنگ حرام و بدون مفسده، این معلوم نیست حرام باشه، اما اگر یکی از موارد مذکور باشه حرامه.
اگر در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی صدای گوینده جنس مخالف برای ما دلنشین باشد، در این صورت آیا ما مرتکب گناه شده ایم؟ در حالی که شنیدن این برنامه هم برای ما لازم است. لطفاً تکلیف شرعی ما را در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره توضیح دادند.
خب این مورد سوال شما که از شنیدن صدای مرد زنی لذت ببره، زن نامحرم، یا از شنیدن صدای زن نامحرمی مردی لذت ببره، این از این جهت که موجب تولید بیماری در قلب شنونده میشه که به صدای غیر همسر خودش که جایز از صدای اون لذت ببره این داره التزاز میکنه و این یکی از نقاط نفوذ شیطان در قلب مؤمنه، باید از این اجتناب بکنه و دوری بکنه و خودشو مبتلا به این بیماری نکنه. از این جهت است که جایز نیست، یعنی در این کار مفسده هست، به خاطر وجود این مفسده لازمه که اجتناب کنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. این شنونده عزیز نوشتن من مشکل حنجره دارم و نمیتونم با صدای بلند نماز بخونم چون حالت خفگی در من ایجاد میشود و به من خیلی فشار میآید. گاهی حتی زیر لب هم نمیتونم نمازم را بخونم و در ذهن اذکار و الفاظ نماز را مرور میکنم. آیا در این صورت نماز من قبول و درست است؟ اگر نمازهای قبلی رو به این صورت خونده باشم باطله و باید قضای نمازها رو به جا بیارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادند.
اگر نمیتوانید به هر نحو که در توانتون هست کفایت میکنه و نیازی نیست که به خودتون فشار بیارید. حتی نمازهای گذشتم اگر به همین نحو که در حال استرار، یعنی نمیتونید الفاظ رو با صدای بلند قرائت بکنید، به هر نحو که میتونید اشکالی نداره.
شنونده این نوشته من از 9 سالگی اعتیاد داشتم تا چند سال پیش که این کارو ترک کردم. روزه قضا به عهده دارم، تکلیفم در این باره چیه؟ چون نمیتونم روزه ها رو به جا بیارم. تحت پوشش کمیته امداد هستم و پولی هم ندارم که کفاره روزه ها رو بپردازم. راهنمایی کنید که من چه کاری باید انجام بدم تا در این خصوص از عذاب وجدان راحت بشم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در تمام سالهایی که ماه مبارک رمضان قدرت بدنی برای گرفتن روزه نداشته اید و تا ماه مبارک رمضان بعدی هم قدرت غذا گرفتنش رو نداشتید، این روزه ها قضا نداره، اما هر زمانی که قدرت پیدا کردید باید برای هر روزی یک مده طعام، یعنی 750 گرم طعام بخرید و خود طعام رو به فقیر به عنوان کفاره بپردازید. و اما هر وقت که قدرت روزه گرفتن داشتید، یعنی میتونستید روزه رو بگیرید، حالا کوتاهی کردید و روزه رو نگرفتید، در اون روزهایی که قدرت روزه گرفتن داشتید و نگرفتید، چون روزه‌خواری عمدی محسوب میشه، باید هم قضاشو بگیرید هم کفاره عمدی انجام بدید، یعنی یا 60 تا روزه برای هر یک روز 60 تا روزه بگیرید که 31 روزش پشت سر هم باشه و 29 روز دیگه اختیاری میتونید پشت سر هم باشه یا نباشه. این 60 تا روزه رو که گرفتید قضاشم بگیرید و یک مده طعامم به عنوان کفاره تأخیر 750 گرم بپردازید. یا به جای اون 60 تا روزه گرفتن هم میتونید غذای روزه رو بگیرید، یه مده طعام کفاره تأخیر و به جای 60 تا روزه 60 تا فقیر رو یکی یکی جداگانه به هر کدام یک مده طعام، یعنی 750 گرم طعام بدید. اما اگر نه، شما در ماه مبارک رمضان قدرت روزه گرفتن نداشتید، اما بعد از ماه مبارک رمضان میتونستید غذاشو بگیرید، اونجا غذای روزه رو اگر نگرفتید گردنتون هست و یک مده طعام تأخیر هم به عهدتون هست که بپردازید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن.
از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرد جسورم، که لطف و رحمتت کرد جسورم. دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به عشق علی برای پدر،
علی 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 حیدر.
به مناسبت روز پدر با همت خانواده بزرگ رادیو و با مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی انجام می شود. علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره کارت بانکی 5041-7210-6280-6279 و یا درگاه اینترنتی همت110.com در این پویش ملی شرکت کرده و به هر میزان که تمایل دارند حتی با پرداخت 10,000 تومان مشارکت نمایند. این پویش تا پایان هفتم اسفند ماه برقرار خواهد بود. به عشق علی برای پدر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان عزیز، ما همیشه در حضور و اشراف کامل خداوند متعالیم و هیچ لحظه و هیچ مکانی نیست که بیرون از توجه الهی باشیم. احساس همیشه در محضر خدا بودن نتیجه ایمان بالاست و این احساس بزرگترین وسیله اصلاح فرد و اجتماعه. تو لحظات دیگه به واسطه اذان و نماز در محضر خدا حاضر میشیم. لطفاً برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند، دست خواهم.